सादा बंगड़ो शाय शाय।
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس‌العمل های ملی و بین المللی به حمله انتحاری دیروز در کابل، معلومات مقامات افغان در مورد حمله دیروز و وضعیت معلولین در ولایت غور. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت ملل متحد حمله تروریستی دیروز در کابل را محکوم کرد. قرار است بخشی از معاش متقاعدین قبل از عید پرداخته شود و وزارت خارجه آمریکا اقدام سربها در مورد لغو یک گزارش درباره قتل عام در تربرنیسه را مورد انتقاد قرار داد. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را که در آن 48 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. این شورا حمله دیروز کابل را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خواند. یونسف یا نهاد اطفال ملل متحد نیز این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است. رئیس یونسف می گوید اطفال هنوز هم متضررین عمده افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستانند و حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در آن ده طفل کشته یا زخمی شدند را رقت بار خواند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. جزئیات تا لحظات بعد. ملل متحد می گوید دامنه جنگ از مناطق مرکزی که شهر غزنی دور شده و با رسیدن نیروهای تازه نفس عملیات تصفیوی جریان دارد. اعلامیه دیروز دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشری افزود که بهبود وضعیت امنیتی در مرکز شهر زمینه رسانیدن کمک‌های بشری را فراهم می‌سازد، ولی باز هم نگرانی‌های امنیتی وجود دارند و محدود بودن ارتباطات مشکل ایجاد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان دیروز جنگ 4 روزه اخیر در غزنی را یک فاجعه خوانده، گفت که برای رسانیدن کمک‌های عاجل به شهریان غزنی یک پلان سراسری روی دست است. مقامات محلی هلمند از پیوستن یک گروه 8 نفری مخالفین مسلح به سرکردگی ملا لعل محمد به پروسه صلح خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند می گوید که تورن جنرال محمد یاسین خان والی هلمند این افراد را استقبال کرد. اعلامیه از قول ملا لعل محمد می گوید که آنها از مدت 15 سال به این طرف در برابر دولت می جنگیدند و از کرده های خود پشیمانند. او می افزاید که رهبری جنگ به دست پاکستان بود. ریاست خزینه متقاعدین افغانستان تلاش دارد تا قبل از عید معاشات باقی مانده متقاعدین را برساند. گل محمد منتظر رئیس این نهاد در صحبت دیروز با رادیو آزادی گفت که یک بخش از پولی که از وزارت مالیات تقاضا کرده بودند منظور شده است.
انشاءالله کوشش میکنیم دم پیش از عید همی میلیارد تقریبا دیخی مکمل در شدادار سانه ممصف کردیم به خط گوش میکن که روز شنبه یک شنبه نیا حسابایشان پیسه بشینه.
به گفته آقای منتظر قرار است ریاست خزینه متقاعدین بر اساس هدایت رئیس جمهور به زودی به یک صندوق مستقل تبدیل شود که سهم متقاعدین مستقیما در آن جمع خواهد شد. حال هم چند خبری از جهان. یک محکمه استانبول حکم رهایی مسئول دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در ترکیه را صادر کرد. این خبر را اندریا گاردنر تحقیق کننده این سازمان در صفحه توییتر خود منتشر ساخت. تانیر کلیچ از مدت یک سال به این طرف به اتهام همکاری با مخالفین سیاسی انقره بر رهبری فتولا گلن در شهر ازمیر زندانی بود. او حکومت ترکیه فتولا گولن را که در امریکا به سر می برد به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه متهم می سازد. در یک تحول دیگر در ترکیه، یک محکمه این کشور تقاضای لغو توقیف خانگی اندری برانسون را رد کرد. انقره می گوید این کشش امریکایی با گروه هایی که در کودتای نافرجام دست داشتند همکاری کرده بود. بازداشت برانسون روابط واشنگتن و انقره را تیره ساخته است. ایالات متحده اقدام اعضای اسامبله ملی یک واحد حاکم در بوسنیا هرزگوینا را مورد انتقاد قرار داده است. اعضای اسامبله ملی جمهوری سرابسکا یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا که متشکل از سربهای آن کشور است، اخیراً گزارش را لغو کردند که اعتراف می‌کند نیروهای سربی با کشتن هزاران مسلمان بوسنیا از قوانین بشری تخطی کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که این قانونگذاران با لغو این گزارش تلاش دارند از تاریخ انکار کنند. این گزارش را یکی از حکومت‌های قبلی جمهوری سرابسکا در سال 2004 درباره کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در منطقه سربرنیتا در سال‌های 1992 تا 1995 تهیه کرده و عمل نیروهای سرب را جرم بشری خوانده بود. رایدهی برای لغو این گزارش به ابتکار رهبر سربهای بوسنیا میلوارد دودیچ صورت گرفت که گمان می رود تلاش بود برای محبوب شدن در جریان کمپاین انتخاباتیش قبل از انتخابات ماه اکتبر. جمهوری سرابسکا یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا هرزگوین است که اکثریت آن سربها اند. و خبر آخر که واشنگتن بالای 30 شرکتی که مقامات آمریکایی میگویند با برنامه هسته‌ای کره شمالی همکاری داشتند تعزیرات وضع کرد. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت که بر ضد این 30 شرکت باربری که در چین، سنگاپور و روسیه موقعیت دارند دست به اقدام می شود. با این تصمیم سرمایه های این 30 شرکت در آمریکا منجمد می شوند و آمریکایی ها نمی توانند با آنها داد و ستد تجارتی کنند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد و یونیسف حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در کابل را رقتبار خوانده محکوم نمودند. معلومات مقامات افغان در مورد این حمله.
زمرگ بریدگر چه چودون گتو که پخپلزان تلیلی و خلو چودون گتو که تر دقیق کورس دنن از چودون ورکوید.
از وزیر رقتبار معلولین در ولایت غور هم می شنوید.
معیوبن ایچ کسی اترام نمی کنن، مقدم غیره می گیرن، کمک نمی کنن، بزرگ بسیار مشکلات نمی کنن، دولت برانجا نمی کنن، نمی گویه که
برنامه هفتهواره در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
سر شیرازی است، سیاپتین است، زر شیرازی است، امری است، سرخال است، سیاخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن گازو است، کفترهای فاسد میگن از پاکستان میگن او است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستم رادیو آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در او 48 تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده. این شورا حمله دیروز کابل یک حمله و وحشتبار و بزدلانه تروریستی خوانده و گفته که این حمله تاکید بر این است که مرتکبین سازماندهندگان، تمویل کنندگان و حامیان چنین اعمال رقتبار تروریستی باید پاسخگو بوده و به میز عدالت کشانیده شوند. یونیسف یا نهاد اطفال ملل متحد هم این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده. رئیس یونیسف گفته که اطفال هنوز هم متضررین عمده افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان هستند و عملی دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل که در او ده ها طفل کشته یا زخمی شدند رقت بار است. در این حمله انتحاری که اولی که ساعت 4 عصر دیروز بر مرکز آموزشی موحود در منطقه دشت برچی کابل رخ داد، 48 تن کشته شده و حدود 70 تن دیگه زخمی شدند. اکثر کشته شده ها دانش آموزای نوجوان بودند که بر امتحان کنکور آمادگی می گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده و نوشته که تروریست‌های جنایتکار با حمله بر یک مرکز آموزشی در کابل شمار از شاگردان که مصروف آموزش و درس بودند شهید و زخمی کردند. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن این حمله به مسئولین مربوطه هدایت داده تا چگونگی وقوع حادثه را بررسی نموده به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیدگی عاجل کنن. ریاست اجرایی افغانستان هم با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته. شنونده عزیز، در این حال قماندانی امنی کابل گفته که پایتخت از تدابیر امنیتی شدید برخوردار است، ولی نارامی های بالایات همجوار کابل این شهر هم متاثر می سازه. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات بیشتری موضوع را دارد، بر علاوه مسئله جزئیات بیشتر البته در مورد حمله دیروز کابل با هم مشنویم.
پلیس کابل و مقامات صحی میگویند انفجار عصر دیروز در منطقه دشت برچی حداقل 48 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. حشمت الله ستانکزی سخنگوی قماندانی امنیتی کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و مرکز آموزشی موعود در حوزه 18 در منطقه دشت برچی را هدف قرار داد. شمار زیادی از شاگردان در مرکز آموزشی موعود مصروف آموزش بودند. مهاجم انتحاری که مواد منفجره را بر بدن خود بسته بود، خود را در داخل کورس درسی منفجر ساخته است. سخنگوی قماندانی امنیتی کابل می افزاید که پلیس برای امنیت شهر تدابیر شدید دارند، ولی ناامنی های ولایت های همجوار چون میدان وردگ، لوگر و کاپیسا پایتخت را متاثر می سازد. قماندانی امنیتی کابل می افزاید که به خاطر نبود وسایل پیشرفته و تجهیزات لازم، خلاهای در کنترل و تالاشی در دروازه های شهر وجود دارد که پلیس سعی می کند آن را مرفوع سازد. از سوی دیگر دکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت که حداقل 48 نفر در این رویداد کشته شدند.
در این حادثه 48 تن شهید شدند و 67 تن دیگر زخمی شدند. آمار نهایی نیست. امکان تغییرات جزئی زیاد و زیاد شدن و کم شدن آمار موجود.
هرچند تا تهیه این گزارش کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به دوش نگرفته بود و طالبان هم گفتند که در آن دست ندارند، ولی گروه دولت اسلامی یا داعش در گذشته مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفته است. این حمله در کابل در حال رخ می‌دهد که در جنگ و درگیری‌های اخیر در ولایت‌های غزنی، قندهار، زابل و بغلان صدها نفر به شمول ده‌ها نظامی کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر از غیر نظامیان کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون می‌گوید که 70% این تلفات در اثر حملات و انفجارهای طالبان و دیگر گروه‌های شورشی به میان آمده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، طالبای مسئله روی اعلان آتش بس در عید قربان غور می کنند. این مسئله را خبرگزاری رویترز به نقل از دو عضو ارشد طالبا گزارش داده. یکی از امی دو عضو ارشد طالبا گفته که دوستای طالبا برشان مشوره دادند که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس کنند. ای که این دوستای طالبا کی است تا لحظات بعد به شما میگیم، با ما باشین. ولی حاله همکارم مصطفی صدیقی مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه دیپلمات در مقاله تازه در مورد افغانستان درباره سفر 4 روزه هیئت طالبان به تاشکند پایتخت ازبکستان نوشته است. هیئت طالبان به رهبری شیر محمد عباس دانگزی مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از 6 تا 10 آگست در تاشکند بود. قبلا گزارش شد که هدف از این دیدار بحث در مورد برقراری صلح در افغانستان و نیز پروژه های توسعه ای ازبکستان در این کشور است. اما پس از آن جنگ طالبان در غزنی آغاز شد. دیپلمات نوشته که طالبان از یک سو هدف سیاسیشان را دنبال می کنند و از سوی دیگر از خشونت دست نمی کشند و تلاش دارند تا موقفشان را از این راه تقویت کنند. نشریه پرسیده که در چنین حالت ازبکستان چگونه میتواند به انجام گفتگوها دل خوش کند. دیپلمات نوشته وقتی که شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان شد، روابط کشورش را با افغانستان بهتر کرد، به طوری که تاشکند در ماه مارچ میزبان نشست صلح در مورد افغانستان بود. در ادامه این مقاله می‌خوانیم که ازبکستان می‌خواهد پروژه‌های توسعه‌ایش در افغانستان بدون مشکل تطبیق شوند و اینکه طالبان در این زمینه به این کشور وعده همکاری سپردند. دیگر اینکه به گفته نویسنده ازبکستان از حضور داعش در افغانستان نگران است و تقریباً 2 هفته پیش این گروه مسئولیت حمله را در تاجیکستان به عهده گرفت. در ادامه آمده که در مقایسه طالبان به انجام حمله‌ها در داخل افغانستان تمرکز کردند. روزنامه باستی جورنال هم به وضعیت روان در غزنی پرداخته. روزنامه در شماره تازه خود وضعیت شهر غزنی به روز سه‌شنبه را تصویر کرده است. در ادامه آمده است که نانوایی‌های شهر باز شده و مردم برای خریداری نان صف بستند. وال استریت جورنال به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که در جنگ غزنی بین 110 تا 150 غیر نظامی کشته شده، اما روزنامه گفته که این شمار باید دقیق ساخته شود. روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی در مورد تلفات طالبان نوشته که تنها در جریان حمله‌های هوایی ایالات متحده 220 شورشی طالبان در شهر و اطراف آن کشته شدند. پیش از این مقام‌های امنیتی افغان گفتند که در جریان درگیری‌های غزنی 30 سرباز اردوی ملی و نیز 70 پلیس کشته شدند.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، طالبای مسلح روی اعلان آتش بس در عید قربان غور میکنن. امی موضوع را خبرگزاری رویترز به نقل از 2 عضو ارشد طالبا گزارش داده. یکی از امی 2 عضو ارشد طالبا گفته که دوستای طالبا برشان مشوره دادن که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس کنن. طالبای مسلح با این کار که از یک طرف حملاتشان در افغانستان تشدید بخشیدن و از طرف دیگر روی اعلان آتش بس در عید قربان غور میکنن، چی هدف را میخواین دنبال کنن؟ همکارم ستار فروغ همی سواله از در آغاز یک گفتگوی تلفنی از حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
مسئله آتش بس عید قربان، ما فکر میکنم چند پیش مذاکرات که بین نماینده های امریکا و طالب ها صورت گرفته بود سر از این آتش بس باز کرده بودن و بالاخره قسمی که شما اشاره کردن، اعضای ارشد طالبان گفتن که ما سرازی غور میکنیم و مشوره میکنیم. من فکر میکنم از این که افکار عامه ملی منطقوی بین مللی ده، اینا قسم ای افکار تحت شعار قرار بدن که ما هم در میدان جنگ حاضر هستیم هم در میدان صلح و آتش بس حاضر هستیم. فرضاً اگه امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس. یعنی این یک بدیل است به خاطر از این که جهان یا با خصوص یک تعداد کشورهایی که در اینجا عسکر دارن به رضوا اینطور یک پیام میدن که ما در پالوی جنگ فعلا آماده آتش بس و مذاکرات صلح هستیم.
یکی از اعضای ارشد طالبان گفته است که دوستان طالبان برایشان مشوره دادند که به مناسبت عید قربان باید 4 روز آتش بس اعلان بکنند، هرچند که وای مشخص نساخته. هدف وای از دوستان طالبان به نظر شما مشخصاً کی هاند؟
خود آغاز خو پاکستان همراه طالبان ارتباطات نزدیک داشتن از هر لحاظ، اما رفته رفته روسیه، ایران، چین، این کشورها هم به این محوریت پیوستن و امره طالبه ها روابط خود اصانه ساختن. دیگه در قدم دوم یک تعداد کشورهای عربی، امارات و قطر و اینا هم امره طالبه روابط خوب دارند. دیگه وقتی که دوستان میگن، ما فکر میکنم در قدم اول کشورهای مانند پاکستان، ایران، روسیه، چین و قطر برش اشاره دارند.
چی فکر میکنین که آیا آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بالاخره منجر به آتش بس دائمی خواهد شد، یا فکر میکنین که تاثیر بالای ختم دائمی جنگ نخواهد داشت؟
اگر بعضی مسائلی که بین امریکا و طالب ها با یک تفاهم سر مسائل عمده و مهم برسند، مانند موجودیت فیزیکی امریکا یا خارجی از افغانستان، در قدم دوم اداره موقت و همچنان مسئله مذاکرات آینده را که کدام کشورها در او شرکت کنند، ما فکر میکنم طبیعی است که یک سرآغاز است برای آتش بس دائمی. و در غیر از او اگر فرضاً امریکایی‌ها و طالب‌ها با یک تفاهم نرسند، به هیچ صورت اول صورت نمیگیرد، دوم اگر صورت گرفت، ما فکر میکنم یک نتیجه قابل لمس یا دائمی ندارد.
آجی سید داود یک کارشناس امور سیاسی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
معلولین در ولایت غور از حکومت میخواهند تا برشان شهرک جدا کنه بسازن. به گفته اونا با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنن. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات بیشتری موضوع را داره.
جنگ های طولانی، حملات انتحاری و انفجاری ماین های کنار جاده و مرز پولیو همواره توانه حرکت شماری افراد را از نایی دست و پا میگرد که در این میان معلولین ولایت غور که تعدادشان به بیش از 2500 تن میرسد میگن که از وضعیت خوبی زندگی برخوردار نیستند. عبدالقیم بهبودی، مسئول انجمن معلولین در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید افراد دارای معلولیت در این ولایت در بدترین حالت زندگی قرار دارند. وی میگوید حکومت در بخش های کاریابی فراهم کردن برنامه های آموزشی و امکانات صحی برای معلولین هیچ کاری نکرده است. آقای بهبودی که به اثر انفجار از نای کمر به پایین فلج شده است، از حکومت میخواهد تا برای اینکه چالش های فرارای معلولین کاهش پیدا کند، برای آنها یک شهرک جداگانه بسازد.
از دولت اینه که بعد در معلولین یک شهرک ساخته شده، بدون از زمینا داده شده، ساخته شده و اینا بتونن در اون شهرک زندگی میکنن، مشکل خود رفع کنن. دیگه ما دفتری که ما فلان داریم، مشکلات داریم، طبقه معلول که هست بعد هم چیز معین یا باشه. حالا مثلا رفت آمد تشدن بلانشتن برای معلولین به توجه بسیار مشکله. بعد یک جای خاصی برای معلولین را تعیین کنن.
با این حال جاوید احمد، یک تن دیگر از معلولین که در چشمانش دنیایی از رنج پیوسته با ناامیدی موج میزند، با صدای غم انگیز میگوید که در حال حاضر توان خرید یک نان را ندارد. جاوید میگوید با آن که در قانون اساسی افغانستان برای معلولین حقوق مشخص داده شده است، اما زمانی که وی با ادارات حکومتی برای دریافت کار مراجعه میکند، برایش با دید تغییرآمیز دیده میشود. وی میگوید
ما مشکلات داریم اینجا، مثلا درست میخونه مادم معیوبه، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، تمام ندارم که برم از بازار شی خرید کنیم بیارم خود داشت ویسه کنیم بخورم. بسیار مشکلات اقتصادی داریم. ما از دولت میخواییم حق ما رو بیتنیم و از دولت حق میخواییم. معیوبن ایچ کسی اترام نمی کنن، مقادم غیره میگیرن، کمک نمی کنن، بزرگ بسیار مشکلات ها نمی کنن، دولت در آنجا نمی کنن، نمی گویه که آیا این مشکل داره یا نداره، اصلا هیچ توجه نمی کنن.
با این همه مسئولین در ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین غور همچنان مشکلات معلولین را میپذیرند و میگن که این اداره به جز کمک های نقدی سالانه به معلولین جنگی دیگر کاری برای معلولین انجام نداده است. گلمد عثمانی، رئیس کار و امور اجتماعی غور، خاطر نشان میسازد که در کنار اینکه آنها امکانات کمک های آموزشی صحی و نقدی را در اداره ایشان برای معلولین نداشتند، همچنان روحیه همکاری مردمی نیز در غور با جامعه معلولیت بسیار ضعیف بوده است.
متاسفانه به جز از ریاست کار و امور اجتماعی که مطابق امو مسئولیت و پالیسی های وزارت کار و شاد آمالیم که امانا حمایت پولی نقدی هست، سالانه برای معلولین جنگی میتیم، دیگه امکانات متاسفانه سرس اداره قرار نداره که بتوانیم ما اونها را از نقطه نظر آموزشی، از نظر اجتماعی و همچنان از نظر اقتصادی اون چی که شایسته و ضرورت یک معلول هست حمایت درست صورت بگیره.
به گفته این مسئولین با آنکه آنها بارها از حکومت تقاضای همکاری در بخش‌های ایجاد مرکز صحی، جمنازیوم ورزشی، مراکز آموزشی و غیره با معلولین کردند، اما هیچ توجهی به این قشر صورت نگرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندی عزیز، شنیدین که میگن بار کج به منزل نمیرسه. ظالم به مجازات خود میرسه و عدالت بالاخره برقرار میشه، مخصوصا در جوامعی که انسانی و محاکمه رهبرای ازبق سرب ها در محکمه خاص جرایم یوگوسلاویای سابق در هاگ یکی از مثال های خوب برای این مسئله است. در رابطه با جنگ یوگوسلاویای سابق حتما نام تربرنیت را شنیدین که در سال 1992 تا 95 8000 مرد و پسر جوان مسلمان بوسنیا در اونجا قتل عام شدند. حال سربها اقدام را اتخاذ کردند که منتج به انتقادات شدید امریکا شده. امریکا اقدام اعضای اسامبلی ملی یک واحد حاکم در بوسنیا هرزگوین را مورد انتقاد قرار داده. اعضای اسامبلی ملی جمهوری سرابسکا، یکی از دو واحد حاکم در بوسنیا هرزگوین که متشکل از سربهای بوسنیا است، اخیراً گزارش را لغو کردن که اعتراف میکنه نیروهای سربی با کشتن هزاران مسلمان بوسنیا در تربرنیته از قوانین بشری تخطی کرده بودن. وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه که ناوقت دیروز منتشر کرد گفته که ای قانونگذارا با لغو ای گزارش تلاش دارن از تاریخ انکار کنن. ای گزارش یکی از حکومت‌های قبلی جمهوری سرابسکا در سال 2004 درباره کشتار 8000 مسلمان بوسنیا در منطقه سربرنیته در سال‌های 1992 تا 95 تایید کرده و عمل نیروهای سرب جرم بشری خوانده بود. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این گزارش تلاش مهم بود برای پروسی مصالحه بین سربها و بوسنیایی ها. وزارت خارجه آمریکا گفته که اقدام اسامبلی ملی جمهوری سرابسکا که به تاریخ 14 آگوست صورت گرفت و این گزارش را لغو کردند اقدام است به سمت نادرست. رایدهی بر لغو این گزارش به ابتکار رهبر سربهای بوسنیا میلوارد دودیچ صورت گرفت که گمان میره تلاشش بود برای محبوب شدن در جریان کمپاین انتخاباتی پیش از انتخابات ماه اکتبر.
پیام ها و نظریات شما.
اوغانم یک بله رادیو آزاد، السلام علیکم. اوغانم یک تپه گفته بودم اما طرفای ولایت جوزجان و سوال منگجه قریه کاغان اما طرفای سوال منگجه پسته او نداره هیچ او خوردن در بدر مردم او اگر پیدا شد مردم هم بخور مریض میشه. اگر اونجا آو هم نیست، سیسرگ هم نیست، برق نیست، از برا خدا 19 سال 18 سال هیچ چیز نشده هم اونجا. وقتی که رای گرفتن که مردم صد نفر میایمه چیز میکنم تو بیگم هیچ توجه نمیشه. لطفاً رادیو آزادی اگر شما نباشی که مثل رای من میرسانه دیگه گب ندارم دیگه. سلام علیکم.
سلام علیکم. مای وادم ما این تقریبا 20 نفریم که تقریبا یک مومه شده فیض آباد اومدیم. ما شما جوالا نمیشوا امروز صبح میکنن ما پول پیسای نداریم که ده طلب زمان نمیدن قرض قرضدار زگیدیم از زول سوال دور 6000 2000 کرای موتر میدیم. ما را امروز صبح میکنن این پول پیسا نمیدن تجارت مون دیگه نمی کارمند ما نمیدن چی مشکلی که دارن. ما را گند بالا و مظلوم و نادینا و بی اساکاش بیچاره اومدیم امروز صبح میگن گام مون میدن داره خدا چی کار ما را میکنن. معلوم کنه که قایم ما را بخرم مدای جو بیکاس بیکو ما این بای شهر به سر به سایز پول پیسا نه قرض قرضدار زین قایم ما را بخرین. سلام.
بله سلام علیکم، محمد هستم از زندان پلچرخی زنگ زدم. یادشان گفتم به مسئولین گوش مسئولین دولتی برسانه. اول رئیس جمهور میگم که رئیس اجرایی را میگم از لحاظ خدا بندی ها 10 روز از احتساب از 11 روز است. هیچ کس به فکر ما نیست، فقط می آشم علو کوزی سناتور میاد پیش ما میاد پس دوباره میره. هیچ کس خواسته بندی ها را قبول نمیکنه. از لحاظ خدا کار بکنه که بندی ها در به در بیچاره شد. چه رقم دولت است؟ مگه ما ملت نیو افغانستان نیستیم؟ السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده عزیز، ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. شورای امنیت ملل متحد حمله دیروز بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل را که در آن 48 تن کشته شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند محکوم نموده است. این شورا حمله دیروز کابل را یک حمله وحشتبار و بزدلانه تروریستی خواند. ملل متحد می گوید دامنه جنگ از مناطق مرکزی که شهر غزنی دور شده و با رسیدن نیروهای تازه نفس عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. مقامات محلی هلمند از پیوستن یک گروه 8 نفری مخالفین مصالحه به پروسه صلح خبر می دهند. ریاست خزینه متقاعدین افغانستان تلاش دارد تا پیش از عید معاشات باقی مانده متقاعدین را برساند. یک محکمه استانبول حکم رهایی مسئول دفتر محلی سازمان عفو بین الملل در ترکیه را صادر کرده است. جرمنی و نایجر در مورد کنترل موج مهاجران آفریقایی به اروپا با هم توافق کردند. و واشنگتن بالای 30 شرکتی که مقامات آمریکایی میگویند با برنامه هسته‌ای کوریای شمالی همکاری دارند تحریمات وضع کرد. باز هم خوش آمدین، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم از هرات. چهارمین جشنواری انگور و حاصل در هرات برگزار شد. مقامات وزارت زراعت افغانستان از تلاش ها به خاطر صادرات انگور هرات به کشورهای خارجی سخن میگن. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان گفته که به زودی پروازهای کارگو از میدان هوایی بین المللی هرات به شماری از کشورها به هدف صادرات انگور از این ولایت آغاز میشه. مقامات محلی در هرات میگن که با وجود خشکسالی و کم آبی امسال میزان تولیدات انگور در این ولایت 20% افزایش داشته. شاپور صابر جزئیات داره.
در چهارمین جشنواره انگور و عسل هرات باغداران این ولایت محصولات باغداریشان را در بیشتر از 60 غرفه به نمایش گذاشتند. محصولات باغداری ولایات قندهار، هلمند، جلال‌آباد و بادغیس نیز در این جشنواره رونمایی شد. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت افغانستان میگوید در سالهای اخیر روند باغداری و برداشت انگور در ولایت هرات معیاری شده و به همین دلیل این وزارت تلاش دارد تا زمینه صادرات این محصول را به شماری از کشورهای خارجی هموار سازد.
اهدافی از این است که ما چطور بتانیم مارکت های داخلی و خارجی را برای تولیدات و محصولات زراعتی و مالداری کشور خود آماده بسازیم.
امسال با اینکه خشکسالی و کمبود آب از نگرانی عمده دهقانان در افغانستان از جمله هرات به شمار می رود، اما تولیدات انگور در این ولایت 20% افزایش یافته است. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید تولیدات انگور این ولایت در سال روان به بیش از 120 هزار تن رسیده است. والی هرات امیدوار است که صادرات انگور این ولایت به کشور پاکستان بتواند مشکل نبود بازار فروش این میوه را برطرف سازد. به گفته او قرارداد صادرات 7.5 هزار تن انگور هرات به شهر لاهور پاکستان 2 هفته پیش به امضا رسیده است.
با وجود خشکسالی های بسیار شدیدی که در افغانستان است، الحمدلله محصولات انگور امسال در ولایت هرات بسیار خوب است، حتی 1% بیشتر است. همچنان در قسمت کشمشخانه ها بسیار تلاش صورت گرفته که یا به شکل انگور یا به شکل کشمشی محصولات داخل به خارج بره. خوبی دهی است که امسال این محصولات قبلا خریداری شده و میره به طرف پاکستان.
شماری از باغداران و دهقانانی که انگورشان را در این جشنواره به نمایش گذاشتند میگویند به دلیل نبود بازار فروش میوه هایشان خراب شده و یا هم مجبور هستند با قیمت ناچیزی به فروش برسانند. بصیر احمد درویشی و عبدالقیوم قایم دو تن از باغداران در ولایت هرات از حکومت افغانستان میخواهند که در کنار صادرات انگور هرات به خارج از کشور برای نگهداری این میوه نیز سردخانه ایجاد کند.
یگانه مشکلی که داریم مشکل بازار داریم، چون بازار نداریم. تولید زیاد داریم، متاسفانه نیازمند یا خریدار بسیار کم داریم. بزرگترین مشکل ما یکی اینه، بعدی هم سردخانه است.
100% نیازه که بازارهای خارجی پیدا بشه برای انگور و کشمش ولایت هرات، خصوصا افغانستان، به خاطر که هر ولایت و هر کشور نیاز به صادرات داره. ما انگور و کشمشی که تولید در وطن خود داریم اضافه تر از مصرف خود کشورمونه.
هرات از جمله ولایاتی در افغانستان است که باغ‌های زیاد انگوری دارد. مسئولان ریاست زراعت در این ولایت میگویند نزدیک به 120 نوع انگور در این ولایت تولید می‌شود که به دلیل کیفیت خوب بیشتر انواع این انگور برای صادرات مناسب است. انگور ولایت هرات بیشتر در ولسوالی‌های گذره، انجیل، پشتون زرقون و اوبی این ولایت تولید می‌شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم در خدمتیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قانون افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
سلام.
در آغاز اگر بر ما و شنونده توضیح بدین که مزنون کی است، به چی کسی مزنون گفته میتونیم؟
خودم مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شوه. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنه، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا ای شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال عظیم این مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگانهای زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایی جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره دق الباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. این از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشروط قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون بر پلیس اجازه داده نشد.
بله بله.
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون بر پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم. بعدن دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مزنون چطور شناسایی داشته باشه؟ از پلیس که های همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه بر سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در ساحه ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست. مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس بر در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو برای که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص. در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه، در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مزنون یک پلیس گرفتار کرد، تا چی زمان حق داره یک مزنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنونده عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاه که نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید ندارد.
سرنده برای ساز و لوغت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید.
کبوتر
آیا در مورد تاریخچه کبوتر و کبوتربازی و جایگاه کبوتر در اطلاع رسانی در گذشته می دانید؟ کبوتربازی در افغانستان چگونه است؟ این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع توضیحات داریم در ارتباط به تاریخچه کبوتر، بعد از آن از فرهنگ کبوتربازی در افغانستان صحبت می شود و اینکه چرا برخی مردم به کبوتربازی رو می آورند در این باره صحبت می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند.
کبوتر یا کفتر از جمله پرندگان نسبتاً بزرگ جسد گفته می شود و به دو صورت اهلی و وحشی یافت می شود و کبوتر رنگ ها و نژاد های مختلف دارد که معروفترین آنها کبوتر خانگی، چاهی و کبوتر وحشی می باشند. تاریخ دقیق پیدایش کبوتر به درستی معلوم نیست، ولی آنچه مسلم است که از 3000 سال قبل از میلاد کبوتر در مصر وجود داشته و یونانی ها هم چندین هزار سال قبل از میلاد از کبوتر به عنوان قاصد استفاده می کردند. سرمحقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با جزئیات بیشتر داریم.
در سانسکریتی را به نام کاپوتی یاد میکنند و در لغتنامه دی خدا مومن این به نامای کفتر، کبوتر، حمام، حماسی، نامبر، کوتر، حفر، فاخته، سردانه، سلسل و ارقاوی را یاد میکنند. تقریبا از 3000 قبل از میلاد در یونان وقتی که میبازیای اولمپیک ختم میشد و ورزشکار جوایز که میدادند در پاییز بسته میکرد و این را در کشور خود به خانه خود را روان میکردند که ما برنده شدیم. خود کوروش کبیر می سالا یا اخبارای بسیار محرمانه خدا که در پایز بسته میکرد که برای پادشاه سابقه ایره روان میکردن. جولیوس سزار امپراتوری روم برای این مرتبه که گال فرانسی امروزی را فتح کرد توسط کبوتر دیده که دیگه کشور را روان کرد بر جای بسیار بزرگ که در ایتالیا، در فرانسه و در کشور یونان و در مصر ساخته میشد که به نام کبوتر خانه ات میکردن و تقریبا چندین منزل داشت. بر منزل خانه‌های علایده بود که به هر خانه یک جفت میموندن در نسلگیری.
کبوتربازی یکی از بازی‌های سنتی مردم افغانستان به شمار می رود و امروز هم در اکثر نقاط افغانستان هنوز هم فرهنگ کبوتربازی رواج دارد و برخی مردان کبوتر را به خاطر پرواز بلند استفاده کرده و در بام خانه های خود برایشان خانه می سازند و همیشه در فکر پرورش و دانه دادن آنها می شوند که این عمل یک شوق بوده می تواند. اسدالله یک تن از کبوترداران در مورد کبوترهایش و شوقی که به این کار دارد می گوید.
پروندنش خودم شخصا خوش ندارم، در خانه نگهداری میکنه، میشونه، مستی میکنه و غمبر میزنه. اینی برای من با حساب رفع خستگی میشه. کبوترایی که دارم مثلا کبوترش زرد شیرازی، سرخ شیرازی، چپ است، سیاه چپ، سرخ چپ، زرد چپ و پتاین است. ما بار کبوترایی را گرفتیم که از جای دیگه اومدن و اونا رو بار نگاه کردیم. کسی بود به نام محمد علی، عمری از این کار کبوتربازی سپری شده بود و برادرش نوروز بود و هم کبوترباز بودن. اینقدر او آدم مهارت داشت کار کبوتربازی که مثلا ما که کبوتر خود میبردم برای فروش برش، اگر نمی بود از اون کرکنچی دکان نمیداختیم. باز بگاه که میرفتیم اشنا که تو کفتر آوردی بود. اینقدر آدم مهارت داشت. سیاچپ داشتم که همی محمد علی کفتر باز آمده بود پشت دروازه من که به هر قیمت که میشه ایرم از پیش میخرم، ولی من چون خودم شوق داشتم خوش داشتم بودم برش ندادم.
کبوتر انواع و اقسام زیاد دارد و به نام‌های مختلف یاد می‌گردد. باز هم خانم نسرین در این مورد توضیحات دارد.
نسل اول از کبوترها به نام کبوترهای شیرازی است که شیرازی به نام شیرازی، سیاه شیرازی، سبز شیرازی، سرخ شیرازی، سوز پتن، سوز دروشن، سوز زینه، سوز سار، سوز ساریکی، سوز خال، سوز چپ، لای شیرازی یا گوره شیرازی یاد می‌شد. و عمر به نام کبوترهای امری هم یاد می‌شد و کبوترها عمر رنگ سفید داشت. مخکین این تحقیقات کردند، دریافتند که مغز سر می کبوترها یک کشش عجیبی است به ارتباط بین می صاحب سابقش و یا جال سابقش یا هم کفترخانه سابقش. زمانی که یار دوام می پرانند همی اس ناخداگو طرف ایسای سابقه جامعه را کشش میکنن یا زبا دوباره پس پیشن ایسای سابقه خود میاد.
کبوتران که در افغانستانن اکثرن بلند پرواز، زینتی، گوشتی و صحرایی میباشن. علاوه بر این در زیارت ها و محلات مذهبی کبوتران خانه نموده و رسم است که مردم به خاطر به دست آوردن ثواب به آنها دانه می دهند. مشهورترین شهری که هزاران کبوتر دارد شهر مزار شریف است که صدها هزار کبوتر سفید کاغذی دارد و مردم شهر به نام کبوتران سخی به این کبوتران آزار نمی رسانند. از سوی دیگر از کبوتر در ادبیات نیز یادآوری شده است. خانم عاطفه نورستانی باشنده نورستان در مورد استفاده از کبوتر در ادبیات دری یاد کرده گفت:
سنت شیری است که شاعر تغافل کرده گفته سرخی چشم کبوتر را نمیدانیزی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. این بیت حاکی از این است که قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده و اینا حامل پیامای عاشق به معشوق از معشوق به عاشق بوده و نول از زیبایی خدا دارک سرخیش چه سرخی چشمش و سرخی پایای ازی یک نعمت خداوندی است که در خلقت است که راستی دیدنش بسیار خوشایند است برای هر کسی.
در شهر کابل از سالیان دراز بازار بزرگ به نام کفتر فروشی که به نام کوچه کافروشی مشهور است وجود دارد و در این محل انواع کبوتران به خاطر فروش گذاشته شده است. همکارم شمیلا جاوید به کوچه کافروشی رفته و با چند تن از کفتر فروشان و علاقمندان کفتر مصاحبه کرد.
شنونده عزیز، با شنیدن صدای پرنده میفهمیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. ما در کوچه کافروشی هستیم و میخواییم درباره کبوتر با یک تن از دکانداران که کبوتر میفروشد صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا معرفی کنیم.
معلم شفی هستم، یکی از پرنده فروش های کوچه کافروشی کابل افغانستان. 20 سال است که در این کوچه هستم و مصروف به کسب و کار هستم.
در دکانتان چند رقم کبوتر است؟
کبوتر شیرازی، سیاه‌بطین است، زر شیرازی، تمریز، سرخال است، سیاهخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن گازو است، کفترهای خاصت میگن از پاکستان میاد، او است دیگر. یک قسم کفترهای دیگر از ایران میاد، کفترهای خود افغانستان است.
مردم زیاد خرامشان میخرن.
همه کفترها را میخرن، کسی که شوق شده دارم.
میکنه شده باشه که مریض شده باشه.
کفترها مریض میشه دیگر. شما میفهمیم خودمان که چی تکلیف داره. مثال سلفا میکنه یا گلوندات میباشه یا سینش خشخش میکنه. دوا برش میگیریم از دواخانه. برش میتیم.
میگه
کفتر
بازی شغل مردمای
بیکار است. شما چی نظر؟ نه خیر، نه، این گپ نیست. این خوشاوق است. همه کس شوق داره. کسایی که کار و وظیفه‌ام دارن نگاه میکنن، لا وقت وظیفه خود در وظیفه خود میرن، وقت کار خود در کار خود هستن. اما وقتی که بیکار میمونن با یک ساعت نیم ساعت میشینن شوق کفتر خود میکنن.
خب به این قفس چند
دونه کبوتر دارید؟ تقریبا 40-50 تا کفتر فعلا هست.
و چرا تو هم مگیشون تو خاموش؟
به خاطر که یا وقت کوریزشون است یا پرهیزی دارن، دی وقت همش خاموش هست.
واقعا
چیز نه باشم تا والا میشم قبر میزنم.
شنونده عزیز، بعضی کسا مصروف خرید فروش کفتر هستن. ما میخوایم امروز از اینا صحبت کنیم. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. خوب خیر خیرت خوب هستین؟
معرفی
کنید. سلام، بشیر هستم، آشپزخانه خان هستم، چاره کنه.
پیش کفتر کفتر خودتان میبینیم چی میکنیم؟
اینجا همونجا مادم کفتر میخرم.
کدام کفتر خوش داریم؟
چه باشه، شیرازی باشه، پتنگ باشه، خوش داریم.
خانه حتما دیگه کفتر هم دارم. بله جایشان ندارم.
بله
جای برشان جور کردید؟ بام یاد آلمان؟
از ما فیلن در بام بست.
کسایی که
شخص کفتر دارن یا کم جال دارن؟ تو خوب حساب تو چوری میکنم، فرض کو کفتر بازی میکنم، شاشهید میدن کرته نو میره واری میشه موجه است. همونجا که بای بورد میکنم کفتر میگه با کامات با تک تک میدنم یا لمبرش میباشه که کفتر من برادای بیرتی نگه بعد با هم بیا چای بخو چای میتش با میگه نی کفتره با جور من خلاص میکنم خوش خوشحال میخیزم میرم.
کفتر
بازی میکنی خانم از چیز نگفته شما را که نکنین؟ نه نه، فرنگ کابل است، نه کار هر کس کار خدا پیش میبره و گفت مزایمت فعل خدا نیست.
مثلا
شرط بندی هم میشه که بدم کنم، اما مردم سابق کابل نیست که امروز شرطی یا مردم هر رقم اجنبی شدن در شهر ما، هر رقم مردم اومدن.
چه قسم نگهداری میکنید مثلا در زمستان در گرمی؟
در گرمی که هست در حساب جایش جور میکنیم، وقتی کلیز میشه بالاش قیچی میکنیم، بازو یک چند روز نگاه میکنیم، با در روز 15 روز بود رو تقویه کردیم، باز بالاش میکنیم، باز کلیز هست دیگه فرش نمیتیم. با ما استانبول اگه میشه باز بالا کشن تخ میشه، باز خودشون مردم وضعیت نمیشه، بازو کفتر که بالاش صحیح شد باز نمیبرن.
مردم افغانستان در ارتباط با کبوتر تعبیرهای مختلف دارند. به گفته محمد امین باشنده ولایت تخار، برخی مردم از مواد فاضله کبوتر کبوتر برای تداوی بعض امراض و کود برای گلها استفاده می کنه.
خانش کفتر داشته باشه برای از این میخوام سهر نمیشه، جادو نمیشه یا آفتای خداوندی بسر ایرمی پرنده میایم از این خاطر نگاه میگیرن. اصلا از پاریز استفاده میشه. بعضی مرضایی که زخم باشه علاجش کمتر باشه از استفاده میکنن.
در محلی که کبوتران تولد شده و در آنجا با جنس مادهش یک جا شده باشند، خانه اصلیشان بوده و هرگز آن را فراموش نمیکنند. گفته می شود بعضن اتفاق افتاده که این کبوتران پس از سالهای زیاده از محل دوم پرواز کرده و به زادگاهش برمی گردد. کبوتربازان علاوه بر کبوتران ماده چوچگزار، کبوتر ماده دیگری را به نام بیرنگ و یا پتکی نگه می دارند. معمولا بال این کبوتر را قیچی می کنند و وقتی که می خواهند خیل کبوتر را دوباره بنشانند، این کبوتر ماده را به هوا گرفته از کبوتران دعوت می کنند که بنشینند. در خیلپرانی همه کبوتران نرن و با همان یک کبوتر ماده جوره می باشند. کبوتر پتکی همیشه بالش قیچی و با کبوتران نر جوره، ولی از نرها جدا نگهداری می شود. این که خوردن گوشت کبوتر از نظر شریعت اسلام چگونه است، در این مورد نورالله کوثر یک تن از عالمان دین میگوید:
از نگاه شریعت خوردن از این گوشت حلال است، هیچ ناممانعت در هیچ حالت نداره، چی کبوتر زیارت باشه، چی کبوتر حرمین شریفین باشه، چی کبوتر مزار سخی باشه، چی کبوتر شاه دوشمشیره و یا کبوترهایی که در کل کره زمین است. چون در فرمول شریعت هر پرنده که گوشت خور نباشه، خوردن گوشت از جایز است. یک جمله پرنده های گوشت خور نیست. نگاه کردن کبوتر جایز، ولی پراندنش به بالا سر بام بردن سبب اذیت مردم میشه و به حرمت های دیگه می انجامه، به او عنوان نگاه کردنش نارواست. اصلا کبوتر های سفید و سیاه و امثال ازی این مربوط به موجن و نسلش است، هیچ اصل شرعی نداره این قضاوی، فقط جن از بعضی جا نسل سفید نسل به نسل رویده و نسل به نسل تولید مثل کرده و متبن است. کبوتر سفید سفید میروید و از کبوتر سیاه سیاه معمولا میروید. مثلا در روزه سخی مزار معمولا کبوتر های سفید بیشتر است، اونجا چون نسل سفید از چندین قرن به این طرف بوده، از در کبوترش بیشتر سپید است، ولی در شاید شمشیره بینه بیشتر با سیاس. در حرمین شریفین هم سیاس هم در مکه و مدینه هم کبوترش سپید است.
طول عمر متوسط کبوتران 15 سال می باشد، ولی بعضی از جنس کبوتران تا 40 سال زنده بوده می توانند. کبوتران پریشی خانگی الا 1800 کیلومتر خانه خود را یافت می توانند. به همین منظور در قدیم ها این کبوتران را از خانه اش دور نموده و از آنجا در پایش نامه می بستند. کبوتر
خوب شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را با دقت شنیده باشید، برنامه را اختتام می بخشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. هم جا دکان رنگ است، هم رنگ میفروشد، هم جا دکان رنگ است، هم رنگ میفروشد. دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد، هم سامی بگوشد، دل من بشیش سوزد، هم سامی بگوشد.
کس با کس نسوزد با محیط ما بده ای غزال چوچش را ای غزال چوچش را با پلنگ می خبوشد ای غزال چوچش را با پلنگ می خبوشد اما جا دکان رنگش اما رنگش